دقایق پر خیر و برکت و سرشار از رحمت رو برای یکایی که شما شنوندگان خوب و ارزشمند رادیو سبا آرزو میکنیم. حضور شما عزیزان تبرک لحظه های ماست. خیلی متشکریم که ما رو پرمهر میشنوید. اما شماره تلفن گویای رادیو سبا 0-21-27-86-10-55 در اختیار شما عزیزانه تا با صدای گرمتون پیشنهادهاتون رو بشنویم. همچنین سامان پیام کوتاه ما 30-10-55 در اختیار شما عزیزانه تا پیشنهادهای سازندتون رو از این طریق برای ما و همکارانمون ارسال کنید. ممنون که از بین موج‌های مختلف رادیو موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز انتخاب شماست. اما در ادامه برنامه ها دعوت میکنم در این لحظه بشنوید مشتاق دیدار.
بنویس تا یادت بماند. صداها، کلمه ها، داستان ها، همه منتظر تو هستند. آمدند تا بگویند مشتاق دیدار.
سلام، به این زمان و شنیدن این برنامه خوش اومدید. تاریخ هر کشوری نیاز به داشتن نام‌آورها و قهرمانهایی داره که بتونه سالها از اونها حرف بزنه و به داشتنشون افتخار کنه. امروز از یکی از اونها میگیم. در ادامه درهای زیادی رو میزنیم تا قصه های پشتمون در رو بشنویم. سرزده سر میزنیم.
آنچه تا 30 دقیقه آینده خواهید شنید.
بعد سلام حاجی سرش آورد جلو و آهسته و با حج با حیای زیادی گفت فلانی هم نماز زیادی باید بخونیم هم اعمال دیگه‌ای باید انجام بدیم. اگه امکان داره نمازا رو خوب سریع‌تر بخونیم. گفتم حاجی بریم؟ گفت یه شرط داره که اصلا صحبت نکنی، چون اگه زبون باز کنی بفهمن ایرانی هستی کشتنت. هنوز در مقدمات بحثه که میگه همه بنویسن، هر چی میگم رو بنویسی. همیشه نکاتو مینوشتیم ولی این بار تأکید داشت که کل مطالب رو بنویسی.
اما فکر میکنم مهم اینه که عکس چه کسی رو بزنی رو دیوار. دوست داریم نگاهمون هر روز به چشم کی بیفته؟
درهای زیادی زده میشه. راستی ما مشتاقانه در مشتاق دیدار به سراغ داستانها میریم. داستانهایی که از شما میگه. در اول، سفری با یک همسفر بی نظیر. صحنه اول، نجف، حرم امیر مؤمنان.
روز جمعه 18 ماه مبارک رمضان 1440 قمری مصادف با 3 خرداد 1398 خورشیدی برای اقامتی 10 روزه با خانواده وارد نجف اشرف شدیم. پیشبینی ساعت ورود به نجف فرصت روزه اون روز رو از ما گرفته بود. برای پیدا کردن نشانی محل اسکان زیر آفتاب داغ نجف خیابونها و کوچه های زیادی رو بالا پایین کردیم. بیفایده بود. گرمای هوا آدمو کلافه میکرد. بالاخره یکی از اهالی نجف متوجه خستگی و تشنگی ما شد و به کمکمون اومد. فهمید که مسافریم و روزه نیستیم. ما رو به مرکز فرهنگی که داشت برد و با آب خنک از ما پذیرایی کرد. بعد سپردمون به یکی از کارکنای اونجا تا با وسیله نقلیه شخصیش ما رو برسونه به محل اسکان. سفر از قم تا نجف تقریبا 24 ساعت طول کشیده بود و خستمون کرده بود. 2-3 ساعتی به مغرب مونده گوشه ای از حرم مشغول نماز شدم. تقریبا نماز ظهر تموم شده بود که در کمال تعجب و ناباوری یه دفعه دیدم حاج قاسم از کنارم گذشت. یادم افتاد حدود 1 هفته قبل از اون تهران تو منزل شهید تهامی وقتی به حاج قاسم گفتم خدا بخواد به مناسبت دهه آخر ماه مبارک نجف مشرف باشم، جواب داد منم دوست دارم شب 19مو تو حرم امیرالمومنین احیا بگیرم. کمی جلوتر ایستاد برای خوندن اذن دخول. رفتم جلو واسه سلام و احوالپرسی. دو سه نفر دیگه هم که اونا رو نمیشناختم همراهش بودن. گرم و صمیمی هم دیگه رو بغل کردیم و بعضی از زائرای ایرانی و عراقی اونو شناختن و با نگاهی حسرتبار دوستی ما رو نگاه میکردن. حاج قاسم گفت زیارت میکنم برمیگردم با هم حرف میزنیم. نزدیک یه ساعت طول کشید. وقتی برگشت گفت بعد مغرب تماس میگیرم با هم قرار میذاریم. همون شب بعد مغرب تماس گرفت و قرار گذاشتیم. ساعت 10 باب القبله قرار شد همدیگر رو ببینیم. کمی زودتر از وقت با 7-8 نفر دیگه اومد. در صحن مطهر از امیرالمؤمنین وارد غرفه شدیم که گویا از قبل برای همین منظور پیش بینی شده بود. حاجی دلش می‌خواست بالای پشت بوم احیا بگیریم. اما گفتن کارگرها مشغول بنایی‌ان، اوضاع اونجا به هم ریخته است. ایشون هم اصرار نکرد و پذیرفت. همه مشغول ذکر و تلاوت قرآن شدن. هیچکی با هیچکی حرف نمی‌زد. حاجی هم عینکشو زد و نشست به قرآن خوندن. عبادت فردیمون یه ساعتی طول کشید. بعد حاجی گفت میخوایم 3 شبانه روز نماز قضا بخونیم. شما امام جماعت باش. گفتم چشم. کار دیگه ای هم نمیشد انجام داد. فقط من تو اون جمع طلبه بودم. گرچه من هم ملبس به لباس روحانیت نیستم. به هر حال ایستادیم و 4 رکعت نماز ظهر رو با آرامش و طمأنینه خوندیم. بعد سلام حاجی سرش آورد جلو و آهسته و با حجب و حیای زیادی گفت فلانی هم نماز زیادی باید بخونیم هم اعمال دیگه ای باید انجام بدیم. اگه امکان داره نمازا رو خود سریع‌تر بخونیم. یادم افتاد که هفته قبل خونه شهید تهامی در جمع دوستانه و خانوادگیمون هم همین تقاضا رو داشت، ولی خیلی خودمونی. اونجا گفت حاج محمود مهمونا افطار نکردن، نمازو تون بخون طولش نده. اما شب احیا اینو با ادبیات متفاوت و خیلی رسمی گفت، چون بیشتر آقایون منو نمیشناختن و حاجی خواست احترامم به عنوان امام جماعت حفظ بشه. این کارش برام ارزشمند بود، هوای من طلبه جوان رو داشتن. به هر حال به نماز سرعت دادم و اون 3 شبانه روز نماز قضا رو خوندم. بعد اون حاجی شروع کرد به خوندن دعای جوشن کبیر. میخوند و گریه میکرد. با همون حال تقریبا نصف دعا رو خوند و بقیه رو واگذاشت به ابو مهدی که صدا و لحنی حزین و دلنشین داشت. بعد از اتمام دعا دو سه نکته کوتاه اخلاقی رو متذکر شدم. از جمله با اشاره به آیه شریفه ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم یادآور شدم برای اینکه مشمول غفران الهی بشیم همه کسانی رو که حقی به گردنمون دارن ببخش. بعد مشغول قرآن سر گرفتن شدم. بدون رفتن به حاشیه و صرفاً با قرائت ادعیه و عبارات وارد شده در اون شب و شفیع قرار دادن ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. موقع اومدم به نجف فکر نمی‌کردم که در ماه مبارک ایشون رو ببینم و کنارش باشم. اینم شد خاطره‌ای برای من. هر جا باشم خوبیشون میگم و خدا میدونه چقدر دلتنگ دیدارشونم. خاطره‌ای بود از محمود خالقی.
دلم خامتر شود وحشی شدی غزلم رامتر شود آهو برای چه باید زمان سه کاری کنم که خوش اندام تر شود جز این که سر جانش گذشته تا سیاد نابغه ناکام تر شود.
در دوم و هر صدا و آهنگی میتونه یک داستان داشته باشه.
اومدم خیاطی، یه چند تا شلوار هست که باید میدادم قدشون رو کوتاه کنن. آقای خیاط موسفید گفت نیم ساعتی زمان میبره. گفت بشین تا صدات کنم. منم چون کاری نداشتم مثل همیشه هنسفری گذاشتم تو گوشم تا آهنگ گوش کنم. این آهنگ پخش شد. یا آهنگ بی کلام شنیدنی. دارم گوشا کنار مغازه رو نگاه میکنم. یه مغازه قدیمی که معلوم خیلی وقت دست این آقای خیاط بوده. گوشا کنارش پر نخه. ولی مرتبه ها، پارچه ها کنار هم، میز و اتوی تمیز، لباسای مردم که با تیکای کاغذ اسم و تاریخ خوردن. معلوم از اون خیاط با دقت هاست. چند تا قاب عکس پشت سرشه. یکی عکس جهان پهلوان تختیه. همون عکسی که اکثرا ازش چاپ میکنن. بعد یه پسر جوون که لباس رزم تنشه. حتما عکس یه شهیده. اسمشو خیلی ریز اون پایین نوشتن. نمیتونم درست بخونم. ولی خب بی‌شباهت با آقای خیاط نیست. شاید پسرشه. کنارش یه قاب عکس از چند تا جوون. همشون لباس خاکی تنشونه. یه عکس تقریبا جدیدم هست. از سرداری که عکسش چند سالی رو دیوار خیلی ها رفته. ترکیب عجیبی داره این عکس ها. انگار همه برای یک دوران بودن. الان رفتن و این آقای خیاط عکسشون رو از سر دلتنگی زده به دیوار. کاش انقدر رو داشتم که برم جلو باهاش حرف بزنم. شاید با همشون دوست بوده باشه. شاید از همشون خاطره داشته باشه. اما فکر میکنم مهم اینه که عکس چه کسی رو بزنی رو دیوار. دوست داریم نگاهمون هر روز به چشم کی بیفته. قهرمانهایی که بودنشون غنیمت بود و نبودنشون با تمام اندوهش افتخار. قهرمانها مگه اینطوری نیستن؟ بعد نبودشون همیشه بهشون افتخار کرد. ای کسی که این آهنگو ساختی، بدون که آهنگت خیلی به قهرمانهای این شهر، این کشور میاد. کسایی که گمنامند و کسایی که جاشون خیلی خالیه.
در سوم، رادیو لندن گزارش می کند. صحنه اول، جنوب ایران، جبهه خودی قبل از غروب آفتاب.
رفتم اهواز. منو انداختن بندر فاف که سه منطقه کارخونه نمد، خور عبدالله و منطقهی به نام البهار بود. وقتی رفتم ارقاسم منو دید و گفت آی افزون شهید نشدی؟ گفتم نه، من هنو لیاقت نداشتم. گفت تو هم ملاهای قدیمی کنارت هست. واقعا هم همینطور بود. پدر همسرم یکی از ملاهای قدیمی بود. حتما دعایی در حق من کرده بود که تا الان تو میدون جنگ سالم مونده بودم. حاجی اومد دم در سنگر و گفت همراه میای بریم خط؟ گفتم سرهنگ هر جا که شما بگی میام. رفتیم یه جایی کانال بود و سنگر کمین که حاجی میرفت برای دیدبانی. گفت خدا باهاته. شب تا صبح سنگر میزنی اما تیر نمیخوری. تو همون منطقه کارخونه نمد یه منطقه‌ای به نام سرایی مرگ بود. محال بود گله به سمتت نیاد. یه دفعه از حاج قاسم پرسیدم چرا به اینجا میگن سرای مرگ؟ گفت برای اینکه هر کی به این منطقه بره امکان نداره تیر سمتش نیاد. من گفتم حاجی من چند سری رفتم ولی اتفاق نیفتاده. حاجی خندید و گفت اون موقع خواب بودن. حاجی ما رو برد و سنگر کمین رو نشونم داد و گفت اینم عراقی. اگه دل و جرأت داری برو اون سمت. یه نفر دیگه هم بود به اسم آقای زاره منصوری که از همشهریای حاجی بود که شهید شد. دوربینو داد دستم. وقتی نگاه کردم دیدم کلا لشکر صدام همه‌شون اینجا جمع شدن. گفتم حاجی بریم؟ گفت یه شرط داره که اصلا صحبت نکنی، چون اگه زبون باز کنی بفهمن ایرانی هستی کشتنت. من و حاج قاسم و زاره منصوری حدود ساعت 10 شب رفتیم اونجا. تو صف عراقی‌ها نشستیم، غذا گرفتیم، خوردیم. چند تا لودر اونجا بود. حاج قاسم گفتش که تو که راننده لودری میتونی یکی از این لودرها رو برداری؟ گفتم نه، مگه میشه؟ گفت امکانش خدا برامون درست میکنه. رفتم دیدم یکی از دستگاه‌ها صفره و هنوز بیلش هم زمین نخورده. برگشتم به حاجی گفتم یکی از دستگاه‌ها خوبه ولی بقیه نه. گفت برو آب روغنش هم چک کن. گفتم بله داره ولی سوئیچ نداره. گفت تو کیسه پشت سر صندلی رو بگرد، سوئیچ همونجا هست. رفتم دیدم بله سوئیچ همونجاست. برداشتم و روشنش کردم. حاجی خودش کنارم نشست که حرکت کن. راه افتادیم و از بین عراقی‌ها و لودرهای خاموش به سمت سنگر خودمون رفتیم. هیچکی هم جلومون رو نگرفت. از خاکریز اول و دوم که گذشتیم به خاکریز سوم نرسیده شلیک دشمن شروع شد، متوجه شدن. صبح روز بعد رادیو لندن اعلام کرد که قاسم سلیمانی اومد عراق، یه دستگاه لودر برداشت و برد. از همون موقع شدیم راننده مشهور.
صداها میتونن دنیای مخصوص خودشونو داشته باشن. صدای یه لحظه خاص توی یه سکانس فیلم یا صدای آدمی که میتونه راه باز کنه به دلت.
دکتر من نمیفهمم. میدونم شجاعی، عاقلی، بزرگی، ولی من نمیفهممت. کاش نمیمدیم تو این بمبست، کاش بین مردم بودیم، کاش تو کوچه پس کوچه ها میجنگیدیم، کاش شهید میشدیم تا مردم شاهد باشن سرباز خمینی مرد شهادت نه تسلیم.
خوش به حال خمینی که سربازایی مثل تو داره. ولی اسقر جان، اگر تو کوچه میجنگیدیم بهشون بهونه میدادیم تا مردم رو قتل عام کنن.
من کاری به بقیه ندارم، ولی دست با سرخ‌ها یادشونه. یه هفته پیش یه ستون 60 نفری دستمان سرخ اومد تو این شهر. یادتونه مردم چجوری اومدن پیش باز؟ الان چند نفرشون مونده؟ باز یادتون من زمین پارچه سرخی که دور گردنمونه معنیش چیه؟ دستمان سرخا، ما به خون شهدا هم قسم شدیم که راهشون رو میریم. پس چرا ساکتین؟ الان وقتشه جواب اونایی رو که ذلت ما رو میخوان ببینن بدیم.
در چهارم، میوه های رسیده. صحنه اول، عراق. قبل از آمدن صبح خبرها از راه میرسد.
روایتی از پنجشنبه 12 دی سال 98 وجود داره، داستانی که شاید خیلی اون شنیده باشن. ساعت 7 صبح، دمشق. با خودرویی که دنبالم اومده عازم جلسه میشم. هوا ابریه، نسیم سردی هم میوزه. ساعت 7:45 رسیدم به مکان جلسه. عین همه جلسات تمامی مسئولان گروه های مقاومت در سوریه حاضره. ساعت 8 صبح، همه با هم صحبت میکنن. در باز شد و فرمانده بزرگ وارد شد. با همون لبخند همیشگی با تک تک افراد احوال پرسی میکنه. دقایقی به گفتگوی خودمونی سپری میشه تا اینکه حاج قاسم جلسه رو رسما آغاز میکنه. هنوز در مقدمات بحثه که میگه همه بنویسن، هر چی میگم رو بنویسی. همیشه نکاتو مینوشتیم، ولی این بار تأکید داشت که کل مطالب رو بنویسی. گفت و گفت، از منشور 5 سال آینده، از برنامه تک تک گروه های مقاومت تو 5 سال آینده، از شیوه تعامل با هم. همینجوری کاغذها پر میشد و کاغذ بعدی. سابقه نداشت این حجم مطالب برای یه جلسه. اونایی که با حاجی کار کردن میدونن که در وقت کار و جلسات بسیار جدیه و اجازه قطع کردن صحبتاشون نمیده. اما پنجشنبه اینجوری نبود. بارها صحبتش قطع شد، ولی با آرامش گفت عجله نکنید، بذارین حرفم تموم شه. ساعت 11:40 ظهر، زمان اذان رسید. با دستور حاجی نماز و نهار سریع انجام شد و دوباره جلسه ادامه پیدا کرد. ساعت 3 عصر، حدود 7 ساعت حاجی هر چی در دل داشت گفت و ما نوشتیم. پایان جلسه. این همه جلسات دورشو گرفتیم و صحبت کنان تا در خروج همراهیش کردیم. خودروی بیرون منتظرش بود. حاجی عازم بیروت شد. ساعت حدود 9 شب، حاجی از بیروت برگشت دمشق. شخص همراهش میگفت که حاجی فقط ساعتی اونجا دیدار داشت و بعد خدافزی کردن اومدن. حاجی اعلام کرد امشب عازم عراقه. سکوت شد. یکی گفت حاجی اوضاع عراق خوب نیست، فعلا نرید. حاجی با لبخند گفت میترسین شهید شم؟ باب صحبت باز شد، هر کی حرفی زد. یکی گفت شهادت که افتخاره، رفتن شما برای ما فاجعه است. یکی دیگه گفت حاجی هنوز با شما خیلی کار داریم. هر کی یه چیزی گفت. حاجی رو به ما کرد، دوباره سکوت شد. خیلی آرام و شمرده گفت میوه وقتی میرسه باغبون باید بچیندش. میوه ی رسیده اگه رو درخت بمونه پوسیده میشه، خودش میفته. بعد نگاهشو بین افراد چرخوند و با انگشت به بعضیا اشاره کرد. اینم رسیده، اینم رسیده. ساعت 12 شب، هواپیما پرواز کرد. ساعت 2 صبح جمعه خبر شهادتش رسید. به اتاق استراحتش در دمشق رفتیم. کاغذی نوشته بود و جلوی آینه گذاشته بود. خداوند مرا بپذیر. خداوند عاشق دیدارتم، همان دیداری که موسی را ناتوان از ایستادن و نفس کشیدن نمود. خداوند مرا پاکیزه بپذیر.
ای تو پروانه من، هم چو شمعم که از رفتن تو بسوزد، رفته ای بی من ای بی وفا، تو چه آورده ای بروزد. بی خبر رفته ای و خبر از دل بیقرارم نداری، آتشم میزند این تب عاشقی، این غم بیقراری. بیقرارم نگارم، تیره شد روزگارم، ابریم همچو باران، کجایی تو ای جان که طاقت ندارم. در نفس ماندم، این نفس ماندم، ای امان از جدایی، همچون آلایی خواب شیرین تو را خواهم ای دوست کجایی، همچمایی که در برکه قلبم عکس رویت نباشد، آرزویت نباشه.
نوبت رسید به من و آخرین داستان. در مورد بعضی آدم ها نمیشه زیاد حرف زد، مخصوصا اگه یه روز به ناگاه برای همیشه بار سفر بسته باشن. اما داستان این آدم ها بعد خودشون هنوز شنیده میشه. اتفاقا بعد از رفتنشون میفهمی کی رفته و تو بیخبر بودی این همه مدت. داستان این آدم ها شبیه قصه های قدیمی این سرزمینه. کسایی که ما بهشون میگیم قهرمان. قهرمان هایی که توی سایه بدور از حرف و سخن کار خودشون رو انجام دادن. بدون هیچ چشم داشتی. بدون خواستن نگاه ویژه‌ای از مردم و داستانگوها. کسایی که بعد از خودشون از مهربونی، از مردمداری و صداقتشون میشنوی. این بار نمیتونم در مورد قهرمانی که امروز به نامش زده شده داستانی بگم. فقط میتونم بگم از مردم شنیدم که پشت سرش خوب میگفتن. جاشو خالی میکردن و برای نبودنش ناراحت بودن. و مهمترین چیز اینه که براش دعای خیر میکردن. و چی برای یه قهرمان مهمتر از دعای خیر مردم؟ سردار، جاتون خالیه و همه مشتاق دیدارتون هستی.
نمیدونم تا الان تو معرکه گیر افتادین؟ حتما اون زمان دنبال یه نقطه روشن گشتین. شاید یکی بیاد گره کارو باز کنه. یه قهرمان، یه قهرمان تمام عیار. میتونید حس اون دخترک کرد رو بفهمید که شهرش در محاصره است؟ و یا شاید هم بتونید حس و حال آدمایی رو درک کنید که سیل به خونه هاشون زده و ناامید از روزگار و شعارای سیاسیون به دنبال یه قهرمان میگردن. قهرمانی که وارد معرکه بشه و برای زندگی به زیر آب رفته راه نجاتی پیدا بکنه. ما تو سرزمینمون یه روز کسی اینجوری به کمک اومده، بی‌نامونشون، بدون دوربین، بدون شعار، و کسی که اسمش تو تاریخ ما ثبت شده، قاسم سلیمانی. این سرزمین به آدمای شبیه این سردار نیاز داره. و چیزی که زیاده تو این خاک جوون شجاع و فهمیده است، قهرمانهایی برای آینده که میشه روشون حساب کرد. اسم خیلی هاشون حتما به گوشتون خورده یا خواهد خورد. شنبه تا چهارشنبه همین ساعت در همین موج کنار شما هستیم. مشتاق دیدار.
سطر به سطر، واژه به واژه، رایحه‌ای غریب در این نامه موج می‌زند. صدایت هنوز در گوش زمان می‌پیچد.
از شما سوال میکنم، آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟
اللهم انا لا نعلم منه الا
واژه‌ها سلیمانی.
خدایا قسم از جز شهادت برای ما مخوان.
مروری دوباره بر وصیت‌نامه سردار شهید قاسم سلیمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین اثنا عشر ائمتنا و معصومیننا حجج الله. شهادت می دهم که قیامت حق است، قرآن حق است، بهشت و جهنم حق است، سوال و جواب حق است، معاد، عدل، امامت، نبوت حق است.
ای خدای عزیز و ای خالق حکیم بی همتا، دستم خالی است و کول پشتی سفرم خالی.
شهید سلیمانی در قسمتی از وصیت‌نامه خطاب به رزمندگان و مجاهدان راه حق چنین سفارش می‌کنند: خطاب به برادران و خواهران مجاهدم. خواهران و برادران مجاهدم در این عالم، ای کسانی که سرهای خود را برای خداوند عاریه داده اید و جانها را بر کف دست گرفته و در بازار عشق بازی به سوق فروش آمده اید، عنایت کنید. جمهوری اسلامی مرکز اسلام و تشیع است. قرارگاه حسین ابن علی علیه السلام ایران است. بدانید جمهوری اسلامی حرم است و این حرم اگر ماند دیگر حرم ها می مانند. اگر دشمن این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمی ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمدی. برادران و خواهرانم، جهان اسلام پیوسته نیازمند رهبری است، رهبری متصل و منصوب شرعی و فقهی به معصوم. خوب می دانید منزه‌ترین عالم دین که جهان را تکان داد و اسلام را احیا کرد، یعنی خمینی بزرگ و پاک ما، ولایت فقیه را تنها نسخه نجات بخش این امت قرار داد. لذا چه شما که به عنوان شیعه دان اعتقاد دینی دارید و چه شما که به عنوان سنی اعتقاد عقلی دارید، بدانید باید به دور از هر گونه اختلاف برای نجات اسلام خیمه ولایت را رها نکنید. خیمه، خیمه رسول الله است. اساس دشمنی جهان با جمهوری اسلامی آتش زدن و ویران کردن این خیمه است. دوران بچرخید. والله والله والله، این خیمه اگر آسیب دید، بیت الله الحرام و مدینه حرم رسول الله و نجف، کربلا، کاظمین، سامر را و مشهد باقی نمی ماند. قرآن آسیب می بیند.